والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بعد از این که مدعای مرحوم شیخ در بحث بیع نصف الدار، من له نصف الدار نصف ملک الدار را بیان کردیم، از کردیم در اینجا اشکالاتی و اعتراضاتی بر مرحوم شیخ وارد شده. ما اینا رو یکی یکی بد نیست متعرض بشیم، مهم اینها را. اولین اعتراض این است که اعتراضی است که شاید بعضی از محشین کردند که ایشون فرض کرده که بایع لم یقصد الا مفهوم موضوع بحث را اینجا قرار داده. فرموده است اذا کان البایع لنصف ملک الدار لم یقصد الا مفهوم اللغو، مفهوم نصف دار را قصد کرده، چیز دیگه را میدونیم قصد نکرده. اونجا گفته میشه اگر بدونیم، حاصل اعتراض اول اینه که اگر بدونیم چیز دیگری را قصد نکرده، یعنی نه عنوان نصف خودش را قصد کرده، نه عنوان نصف دیگری را قصد کرده، نه عنوان نصف مشاع بین نصفین را قصد کرده، پس اینجا متعلق قصد بیع و انشاء بیع این آقا مجمله، مردد بین یکی از این سه قسمه، چون واقع بالاخره یکی از این سه تا واسطه باشه. نه ای را قصد کرده، نه او را قصد کرده، نه اون سومی را، فقط مفهوم لفظ را قصد کرده. این یوجب البطلان، چون معناش اینه این واقعا مردده. این که چرا فروخته، قصد بیع چه چیزی را کرده، قصد بیع نصف خودش قصد نکرده، قصد بیع نصف دیگری این هم که قصد نکرده، قصد بیع نصف مشاع بین نصف مبیع هم که از این سه حالت نمیتونه خارج باشه دیگه، یا اینه یا اونه یا اون، یکی از این سه تا را این داشته قصد میکرد، حالا که هیچ کدوم را قصد نکرده پس مبیع این آقا مردده. مثل این که یه جایی بگه بیع تو زیدن، دو تا عبد داره، این اسمش زیده اونم اسمش زیده، این زیده مثلا فلانه اون زیده فلانی، بگه بیع تو زیدن، واقعا هم قصد نکنه نه این را نه او را، بگه بیع تو شیئن، هم این شیئه هم اون شیئه، کدومی که از این دو شیئه را، هیچ کدوم اگه قصد نکرد از اموالی را که داشت، خونی وجب بطلان البیع للاجمال اول تردید، وجب تردید و اجمال و یکی از این طرح بالاخره باید قصد کنه. واقع نصفی را که این میتونه بفروشه یه دونه از این نصف هاست، یا نصف خودشه یا نصف دیگری است، یا نصف مشاعبین نصفین و حسطین. اگر هیچ کدوم را قصد نکرد معناش اینه هیچ یک از این مبیع ها قصد نشده، پس هیچ کدوم لا یمکن ان یقع مبیعن. مثل جایی که دو تا بنده داره هر دوشون اسمشون زیده، بگه بیع تو زیدن، کدومی که میگن کدومی که فروختی، اگر قصد کرده باشه احدهما را قرینه نیاورده باشه مثلا، اونجا باز بعد مشخص بشه این را قصد کرده، شاید بگه کسی مثلا این لا بأسه به یقع آسان، اما فرض شیخ اینه که واقعا قصد نکرده. لم یقصد الا مفهوم اللفظ، اگر لم یقصد الا مفهوم اللفظ یعنی نه عنوان حصتی، نه عنوان حصه دیگری، نه عنوان مشاع بین الحصتین، هیچ کدومشون واقعا قصد نکرده باشه، این مثل اونجا ایست که بگه بعت و زیدن، نه ای را قصد بکنه واقعا، نه او را قصد کنه، مفهوم لفظ زید را قصد بکنه، ابزم الاجمال الموجب للتردید والبطلان في البيع. این حاصل اشکال اول که انه این اشکال را مرحوم محقق اصفهانی همون در اول حاشیه و تعلیقشون بر این قسمت از کلام شیخ خواستن جواب بدن که این تعبیر را بردن، ایشون اینجوری جواب دادن از این اشکال، گفتن مقصود شیخ از این که لم یقصد الا مفهوم لفظ این نیست که واقعا قصد نکرده هیچ یک از این شقوق را، مقصود اینه که تفصیلا قصد نکرده ولی اجمالا قصد کرده، تفصیلا قصد نکرده، نه خصوص بیع نصف خودش را، نه خصوص بیع عنوان تفصیلی بیع نصف دیگری را، نه عنوان تفصیلی بیع مشاع بین الحصتین را، اجمالا قصد کرده اینکه یکی از این ستایی که لفظ ظاهره در اوست، اون لفظ ظاهره در هر کدوم باشه مفهوم لفظ، اون یکی را علی اجماله قصد کرده، اینجوری فرض میکنن مرحوم اصفهانی. پس این اجمالا قصد اجمالی رو داشته، اونی را که این لفظ ظاهر در اوست از این ستا او رو قصد کرده، و این قصد اجمالی است، کافی است که بعد اگر گفتیم لفظ ظاهر در سومی است، پس سومی رو قصد کرده، چنانچه ایشون اختیار میکنه مرحوم شیخ که لفظ ظاهر در سومی حصه مشاعه، پس اجمالا قصد کرده حصه مشاعه، گرچه عنوان الحصه المشاعه بین الحصتین النصف المشاعه بین الحصتین عند این عنوان تفصیلیش قصد نکرده، ولی چون قصد کرده ما هو مدلول لفظ را، ما هو مفاد مفهوم را، و اون علا اجماله، اون قصد اجمالی این از قبیل این که بگه اون از قبیل این که بگه من فروختم اون زیدی را که در اون گوشه نشسته است، حالا نمیدونه کدوم زیده ای، زیدی که دارای فلان لباس هست، این را قصد کرده. سلام علیکم. اینجا یکفی، اگر واقعا این متعین بود، مردد نبود، متعین بود، خب این کافی است. اگر متعین باشه ای در یکی دیگه، از اون اجمال بروی، از اون تردد بروی رو، این مقدار کافی است. قصد اجمالی کرده بیع اون زیدی را که در اون گوشه نشسته، حالا هر کدوم از این دو زید بوده اون قصد کرده باشه، اگر در اون زید در اون گوشه نشسته باشه، این دو چیزی. پس قصد اجمالی ایشون میفرمان در اینجا هست، و مقصود شیخ از لم یقصد الا مفهوم اللفظ، یعنی لم یقصد عناوین سگانه را به عنوان تفصیلی هیچ کدوم رو در ذهن نیورده، ولی به نه اصلا قصد جدی هم نداشت، یعنی عنوان تفصیلی در ذهنش هم نبوده حین در انشاء، ولی بی قصد قصدم نبوده، قصد به داشته و مبیعش هم مقصود بوده، ولی اجمالا اونی که لفظ به ظاهر در او، لفظ نصف ظاهر در اوز، حالا اجماله هر کدوم از این شفت شق باشه، حالا خودش هم نمیدونه کدومی که از این شقه، واقعا هم شاید ندونه ظاهر نصف کدومی که از این ستاست، ولی میگه من اونی که ظاهرش قصد کردم، پس یه قصد اجمالی هست و این کافی است. این حاصل جوابی رو که شیخ برای دفع اشکال بطلان اینجا داده، مرحوم محقق اصفهانی داده. این جواب قابل قبول شاید نباشه خیلی، زیرا اولا ظاهر مطلب شیخ اینه که اصلا این هیچ یک از این سه عنوان را، عنوان حصه خود یا حصه دیگری یا مشاعبه این حصته، این را قصد نکرده حتی به عنوان اجمالی. شاید اصلا این آقا ندونه این تفصیلات را، اصلا به ایجوه تو ذهنش خطور نداده باشه، بگه عنوان نصف را، این مفهوم نصف دار را، فقط مفهوم لغوی نصف دار را، بلا اضافتن لا الى حصته ولا الى حصت الغیر ولا الى المشاع بین الحصتین، خود نصف را آمده اضافه کرده به دار، گفته نصف دار، نصف مشاع دار فقط، بدون اراده، نه اجمالی نه تفصیلی نسبت به اون پس ملک خودش یا ملک دیگری یا مشاع از این دو ملک. این فرض هم داخل در کلام شیخ، اگر نگیم ظاهر کلام شیخ اینه که لم یقصد الا مفهوم اللفظ خصوص این سوره، یا حالا به اطلاقش این قسم را میگیره. پس بنابراین اینو تقییدی لازم میاد از فرمایش ایشون در فرضی را که برام شرح کرده. این اولا و ثانیا ولی از نظر ملک خود یا ملک دیگری اصلا اراده نمی کنه، نه اراده تفصیلی نه اراده اجباری، میگه من نصف مشاع خود دار رو میکشم، نصف مشاع دار، نصف مشاع دار چی چیه؟ نصف مشاع دار، نصف مشاع داره، نسبت به ملکیت خودش یا ملکیت دیگری هیچ گونه اضافه ای را ملاحظه نمی کنه، نه تفصیلی نه اجمالی. اینم یه فرضه، بلکه ظاهر فرض شیخ همینه که لم یقصد الا مفهوم اللفظ، ظاهرش همینه که این اصلا چیز دیگری را قصد نداره، نه قصد تفصیلی نه قصد اجمالی، نه اینکه قصد اجمالی داره، پس قصد شیئا زائد از نصف مشاع دار قصد کرده اضافه بر او، ملاحظه کرده ملک خودش را، ملک دیگری را مشابه، اصلا شاید این آقا غافل باشه از این که این مال مشترک بین خودش و بین دیگری، جایی که اصلا غافله، غفلت داره که این مال مشترک بین خودش، یا جاهله نمیدونه این مال مشترک بین خودش بین. اینجور جای دیگه اصلا قصد ملک اضافه نصف را به ملک نخواهد کرد، نه ملک، نه نمیکنه دیگه، نه اضافه میکنه به ملک خودش، نه اضافه میکنه به ملک دیگری، نه اضافه میکنه به مجموعه بین حصتین، اضافه نمیکنه دیگه، نمیکنه. میدونه اصل بیع قصد، چنانچه خیلی وقت انسان مالی را میفروشه در بیع ملک خود، خیلی وقت انسان مالی را میفروشه بدونی که اضافه کنه به خودش که ملک خودم را به معامل که خودم میفروشم. نه نیست، میشه بله میشه، چون بیع متعلق به مبیع نه متعلق به مملوک، بیع متعلق به مبیع نه متعلق به مملوک. پس اینم یه فرضه که اصلا بیع را، بلکه فرض متعارفش هم همینه، بیع را اضافه نکنه به ملکیت بلکه اضافه کنه به مبیع، مملوک، ذات مملوک، نه مملوک به ما هو مملوک که ملکیت خودش یا ملکیت دیگری یا مشترک بین این دو ملکیت درش ملاحظه کنه. اینم فرضیست که یا ظاهر کلام شیخ اینه یا اقلا داخل در ظاهر کلام شیخه، در صورتی که بیان مرحوم محقق اصفهانی لازمش اینه که این فرض خارج بشه از کلام شیخ. این اولا. و ثانیا اینجا اگر ما فرض کردیم که شرط هست ملاحظه کنه ملکیت را، اضافه انشابه را به ملکیت و مملوک به ما هو مملوک و من هو المالک، خب در این صورت اگر این را شرط کردیم در این چنین جایی شاید گفته بشه که قصد اجمالی هم کافی نیست، قصد اجمالی قصد تفصیلی لازمه، موردی که در موردی که خصوصیاتی را که مبیع دخیل در مبیع ملاحظش و لحاظ شرط در مبیع از قبیل خود وجود مبیع در خارج، قصد اجمالی مبیع ما در بحث تعلیق شد این بحث رو اونجا کردیم که تعلیق دو معنا داره، بطلان تعلیق، یکی بطلان تعلیق در مقابل تنجیز، یعنی مشروط باشه به شیئی که مثلا بعد متحقق بشه در مقابل اینکه نه حالا فعلی باشه، یکی دیگه تعلیق در مقابل تردید، در مقابل تعلیق به معنای تردید در مقابل مشخص و معین و جزمی بودن انشاء. یک جزمی بودن انشاء داریم، یک فعلی بودن انشاء داریم. تعلیق یک بار مقابل فعلی بودن، این به معنای همون مشروط بودن، یک وقت به معنای مقابل جزمی بودن انشاء. انشاء هم بایستی فعلی باشه، نه معلق برای امر استقبالی، هم بایستی جزمی باشه، بتی باشه، نه یه شیء مردد و مبهم باشه از نظر انشاء. اگر کسی گفت در اینجا که اراده اجمالی، این اراده اجمالی منافات با جزمی بودن انشاءه، انشاء جزمی منشاءی است که بالاخره مشخص باشه به این چی رو داره میفروشه و چی رو داره میفروشه، اگر بنا باشه یک عنوانی باشه که مردد بین دو شیئه، یا این یا اون، یا قابل انطباق بر اینه قابل انطباق بر اونه، این منافات با جزمی بودن انشاءه. اگر قصد مالک و ملک و ملکیت شرط شد در باب انشاءه مثل قصد خود اون شیء، خب همچنان که در قصد خودشه ما میگیم اراده جزمی میخواد و مشخص میخواد که چه چیزی را داره میفروشه، زید ابن بکر را داره میفروشه یا زید ابن خالد را داره میفروشه. اگر یه عنوان مرددی را گفت، گرچه واقعا قابل تشخیص هم باشه فی علم الله، این کافی نیست، باشه در مقابل انشاء هم مشخص باشه کدومی که از این دو تا زید را جزمن و مشخصن و بدتن داره تملیکش میکنه، یه عنوان را تملیک کنه که بر هر دو قابل صدقه، مثل عنوان احدهما، بگه بعتو که احدهما، کجا احدهما بر هر کدوم از این دوتا قابل تطبیقه مثلا این مقدار، یا یه واحد اجمالی منهما، این شاید خلاف جزمیتی باشه و بدتیتی باشه که در باب عقود شرطه. پس بنابراین این جواب ایشون فرض اینه، این قصد نکرده آخه عنوان مشاع، بابا فرض مرحوم شیخ اینه که عنوان مشاع بین الحصتین قصد نکرده، داره میگه لم یقصد، لم یقصد الا مفهوم، چون اول بیان میکنه تارتن یقصد نصف خودش، اخرى یقصد نصف دیگری، ثالثاً یقصد نصف مشاع، لا اشکاله کلام در این هیچ کدوم از این ستا نیست، اونجایی موضوع بحثه که لم یقصد شیئا از ایناره، پس نصف مشاع هم قصد نکرده، فرض ما شیخ اینه. عنوان مثل مشارک قصد کرده بود که داخل اون ستا میشه، که یکی از اون ستاست که اول شیخ بیان کرد بعد گفت ما در اینجا بحث نمی کنیم، در اونجای بحث میکنیم که لم یقصد الا مفهوم اللفظ در مقابل اون ستا. خب حالا که لم یقصد الا مفهوم اللفظ، این اشکال میاد که خب کدومی که از این ستا؟ هیچ کدوم اجماله، تردید مثلا، این موجب بطلانه. خب مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم حاشیه فرمودن در این که یقصد احدها اجمالا، اولا این خود احدها اجمالا هم خلافه فرض شیخه. شیخ میفرماد در این که لم یقصد الا مفهوم اللفظ، به صیغه نفی آورده، سالبه آورده، یعنی چیزی غیر از مفهوم لفظ اصلا تو ذهنش خطور نکرده. بلیزا این یا ظاهر در اونجاییست که او هیچ کدوم از این حساس را و مالکیت را ملاحظه نکرده، یا اقلا اینجا قدر متعقلشه، اینجا را میگیره، در صورتی که فرمایشون تقلید میزنه، مخصوصشون میکنه اونجایی که قصد احدها اجمالا. ثانیا این قصد اجمالی هم کسی میگه، کسی گفت کافی نیست. خب در باب به قصد تفصیلی میخواد، قصد جزمی میخواد، قصد اگر کسی گفت من یکی از این 10 چیز رو بهت فروختم، میگن بیع باطله. هیچ کی نمیگه اینجا بیع صحیح خود احدها رو فروخته، یکی از اینا، میگن بیع باطله. اینجا هم همینجور، من یکی از این سه تا مال، یا مال خودم یا مال دیگری یا مال، اگر اینجوری گفت بیعت که احد هذه الثلاثه درست بود، جزمی نبود، باطله. بله باشن، بالاخره سه تا چیزه، سه تا مبیعه، مساوی بودن مرباز مربوط میشه به باب غرر و ضرر و این حرفا، که اونها ما مربوط به شرایط خود بیع نیست، در باب بیع خود جزمی بودن موضوعیت داره، اون ضرر و اینا موجب خیار ممکنه بشه، موجب رفع تزلزل و موجب تزلزل و رفع لزوم معامله است. پس بنابراین این اراده اجمالی و قصد اجمالی رو که مرحوم شیخ فرمودن، این هم اگر هم فرض کنیم داخل در کلام شیخ باشه و مخصوص کلام شیخ ناظر به اینجا باشه، باز اینجا اشکال این میاد که این کافی نیست. جواب دیگری دادن از این اشکال که اون جواب تمامتره، گرچه اون جواب از نظر دیگری باز یه مشکلی داره در تفسیر کلام شیخ به این جواب. حاصل جواب دیگه اینه که بعضی از بزرگان فرمودن در این که مقصود شیخ همون ظاهر لفظه که لم یقصد الا عنوان نصف، حتی عنوان اجمالی ملک من یا ملک دیگری یا ملک مشاع را هم اجمالا هم قصد نکرده، ظاهر لفظ عبارت شیخ هم همینه، ولی اشکالی را که شده ایشون رفع کرده، گفته این که گفته میشه یلزم الاجمال والابهام و در نتیجه بیع باطل میشه، ایشون میگه نه، در باب بیع اصلا قصد مالک شرط نیست، قصد مالک نه تفصیلا نه اجمالا شرط نیست، آنچه که شرط در صحت بیع، انشاء بیع، قصد مبیع باشه، مشخص باشه و مقصود باشه. اما حالا این مبیع ملک کیست؟ ملک منه؟ ملک دیگری است؟ مشترک بین من دیگری؟ این خصوصیات به هیچ وجهی قصدش و ارادش قوام انشاء بیع نیست. انشاء بیع عبارت از تملیک عینه، این عینه من تملیک کنم به دیگری، ولی اگر کسی یک مالی را تملیک به دیگری کرد به عوض، واقعا هم هیچ قصدی غیر از همین مقدار تملیک خود عین به عوض نداشت، یقع بیع صحیحا از نظر انشاء. خاطر اگر خودش مالک بود یا ولی بود وکیل بود، یقع صحیحا بلا توقف برشه، اگر دیگری مالک بود یتوقف صحته على اذن اون مالک، اجازه او بود. در باب بیع قصد مالک شرط نیست، نه تفصیلا نه اجمالا، آنچه که لازم است قصد مبیعه، اون مبیع مالی را که میخواد تملیک کنه، اون مال باز مشخص باشه چی رو تملیک کنه. این در بیع اعیان خارجیه. چرا در اعیان ذمیه، اموال ذمیه، در اموال ذمیه و کلی، در بیع کلیشون میگه اونجا مالک رو باشه قصد کنه، چون کلی بدون مالک مال زمین میشه، چون مال نیست کلی، تا در خارج متحقق نشه بشه مال خارجی، یا اضافه به ذمه مالکی بشه مال زمین. اون جایشون میفرمان برای این که بایستی قصد مالک را بکنه، بگه این یک مثلا سا یا یک من گندم کلی، گندم که در خارج نیست که بخواد بفروشه، گندم بر ذمه کی، یا یک دینار بر کدوم ذمه، دینار خارجی که در کار نیست، دینار کلی است. خب کلی هم بدون اضافه به ذمه مال نیست، واسه اضافه بشه به ذمه، ذمه هم همون مالک قهرن، ذمه قبلا هم چند بدیم معنای ذمه یعنی مسابقه با همون من له من علیه المالک، مالک. پس در باب بیع کلی قصد مالک مقوم مال ذمی است، پس لازمه ذمه من یا ذمه دیگری. اگر اینو فروختم به یک درهم و اضافش به ذمه خودش نگه، یک درهم کلی نه به ذمه خودش نه به ذمه دیگری، این بیع باطله. چون کدوم درهم؟ به درهم در ذمه بر خودش فروخته یا به درهم بر دیگری فروخته، این بیع باطله. و اما اگر اضافه کرد بیع میشه صحیح. به یک درهم در ذمه خودم میشه مال ذمی، یه در ذمه زید میشه بیع از طرف زید در ذمه زید، حالا یا فضولی یا به اجازه زید و اذن زید. اما در مال خارجی قصد مالک شرط نیست، در مال خارجی قصد مالک شرط نیست، نه تفصیلا نه اجمالا. پس مطلب شیخ درسته که بحث شیخ در اینجایی خواهد بود که آمده ایشون فرض کرده لم یقصد البایع الا مفهوم نصف الدار، اضافه نکرده این مفهوم را نه به ملک خودش نه به ملک دیگری نه به مشاع بین الملکین، و ملک قصد ملک هم لازم نیست. پس یکونو بیع صحیحا، چون بیع خارجی است، نصف دار نصف خارجی داره، نصف کلی که نفروخته، یکونو صحیحا چون مال خود در مال خارجی قصد مالک اصلا لازم نیست. به این ترتیب اصل اشکال بطلان بیع در جایی که قصد نکنه ملک خود را یا ملک دیگری را یا مشاع بین الملکین را، اصل این اشکال وارد نیست، زیرا قصد مالک لازم نیست. این جواب جواب صحیحی است فی نفسه، که در باب بیع خارج مال خارجی قصد مالک اصلا شرط نیست. بلکه ما در باب بیع مال کلی هم اونجا می اینجور بیانی داشتیم که اونجا هم قصد مالک و عنوانه شرط نیست، بلکه قصد مال ذمی شرطه، که بیانی گذشت اونجا. خیلی خوب، پس این تیکش صحیحه و حل میکنه اشکال را، اشکال بطلان بیع را در اون فرضی رو که مرحوم شیخ فرمودن. ولی بعدن ما خواهیم گفت این جواب اگر منظور شیخ ناظر به این جواب باشه، مطالبی رو که در ما در اون بحثای بعدی که اشاره شد گفتن، اون مطالب درسته، یعنی این جواب مناسب با مشی که مرحوم شیخ کرده نخواهد بود و لازمه این جواب اینه که چه خواهد آمد. خود ایشون هم به همون نتیجه رسیدن، لازمه این جواب اینه که دیگه اون مش تمام نباشه. ولی این جواب جواب درستی است و اشکال بطلان بیع را حل میکنه این جواب. عبارت شیخ را هم با این مطلب به ظهور اولیش میشه اخذ کرد که گفته لم یقصد الا مفهوم اللفظ، یعنی از نظر من بیع کدوم ملک، ملک خودش یا ملک دیگری یا مشابه این ملکین، لم یقصد شیئا منهما. این درست، یعنی اصلا قصد به هیچ کدوم از این عناوین سگانه را، ملک های سگانه را نخواهد داشت، یعنی میتونه نداشته باشه، نه تفصیلا نه اجمالا. اشکال دومی که شده به عبارت ماته اینه که خیلی خوب، حالا ما این را قبول کردیم، حالا یا به عنوان قصد اجمالی یکی از این سه تا که مرحوم شیخ فرموده، یا به همون عنوان لم یقصد الا مفهوم لفظ و حتی قصد اجمالی ملک من، ملک دیگری، ملک مشاع هم نداشته باشه، فقط قصد نصف خود مبیع، نصف مشاع خود عین خارجیه. اینجا یه اشکالی مرحوم سید فرمودن که این مرحوم شیخ بعد فرمودن ظاهر نصف، نصف مشاع بین الحصتین ظاهره. قبلا دیروز تحصیلی هم عرض کردیم ظاهر نصف در کلام شیخ ایشون میفرمان ظاهر نصف مشاع بین الحصتینه. حالا این ظهور یا از اطلاق بود و اون یا از اون شواهد دیگری بود که ایشون از کلمات فقها در مثالهای تطبیقات فقهی دیگه آورده بودن. ایشون میفرمان ظاهر نصف، نصف مشاع بین الحصتینه. مرحوم سید میفرمان اگر مرحوم شیخ ظاهر نصف را، عنوان نصف الدار را ظاهر دونستن در نصف مشاع بین الحصتین، خب دیگه جایی برای این تعارضی که ایشون ذکر کردن بین این ظهور و بین اون دو ظهور دیگر، یکی ظهور تصرف و فعل در این که متصرفون فی تحت سلطنت و ملک اوس، و دیگری ظهور انشاء در اصال اصیل بودن، نه نائب یا وکیل بودن از دیگری، اون دو ظهور دیگه با این نصف معارضه نخواهد داشت. چرا؟ به جهت اینکه فرض بر اینه که این آقای مالک به حسب فرض ماتن لم یقصد الا مفهوم اللفظ، غیر از مفهوم لفظ چیز دیگری قصد نکرده. قصد کرده آن چیزی را که لفظ ظاهر در اوست. خب فرضاً بر اینه که لفظ ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین، پس ایشون قصد کرده بای بیع نصف مشاع بین الحصتین رو. قصد کرده نصف مشاع بین الحصتین رو، دیگه تعارضی در کار نیست، تعارضی در موجبی برای فرض تعارض نیست که بگیم حالا این معارض است با ظهور تصرف مالک در اینکه مل نصف خودش را میفروشه. این ظهور جایی است که قصد کنه او را. فرض کردیم که قصد نکرده الا مفهوم اللفظ را، لم یقصد الا مفهوم اللفظ، اون ظهور حالی و ظهور فعلی را ایشون قصد، فرض ماتن اینه که مصنف اینه که فرضش اینه که قصد نکرده و قصد کرده فقط مفاد لفظ را. پس بنابراین موضوعی برای این بحث اثباتی نیست، چون علم داریم با فرض این که علم داریم که لم یقصد الا مفهوم اللفظ، پس علم داریم که ملک خودش را، حصه خودش را به خصوص قصد نکرده. ماتن مرحوم شیخ فرض کرده که لم یقصد، یعنی ما میدونیم که او لم یقصد الا ما هو ظاهر اللفظ، لفظ هم ظاهر در حصه مشاع بین الحصتین، پس ما میدونیم که لم یقصد تملیک حصه خودش را بالخصوص، یعنی میدونیم که اون ظهور فعل در اینجا خلاف واقعه، مطابق واقع نیست. ظهور فعل در اینکه بیع کرده ما یملکه را فقط که ملک خودش باشه، این علم داریم به عدمش، علم داریم لم یقصد الا ما هو مدلول لفظ، مدلول لفظ این نیست. علم داریم که لم یقصد بیع مال دیگری را، چون فرض اینه که علم داریم که لم یقصد الا مفهوم لفظ و لفظ هم ظاهر در مال دیگری نیست. پس بنابراین جایی برای این بحث نیست. این بحث جایی میاد که ما اقلا احتمال بدیم ثبوتاً این آقا قصد بیع ملک خودش را، اونجایی که احتمال بدیم قصد بیع ملک خودش را یا قصد بیع ملک دیگری را، یک احتمالش این باشه که قصد بیع نصف مشاع را، اون وقت تعارض میشه بین ظهور لفظ در این که نصف مشاع باشه، بین مثلا ظهور، بین جای تعارض هست که میگه اون ظاهر حالش تصرفش چیه، میگه ملک غیر فروخته، ملک خودش فروخته، ملک غیر نفروخته، نیابته از غیر نکرده. اما جایی که مرحوم شیخ فرض کردن لم یقصد الا مفهوم لفظ، مفهوم لفظ هم بعد میگن ظاهر به نسبت مشاع، موردی دیگه برای تعارضش، میگم لفظ که ظاهر در مورد در نصف مشاع بین الحصتین، فرض ایشون هم اینه که لم یقصد الا مفهوم لفظ و ظاهر لفظ، اذن پس قصد همین به نصف مشاع را، قصد دیگری هم نیست، ظهور دیگری هم اگر در کار باشه اینجا علم داریم که اون ظهور اراده نشده، چون علم داریم که لم یقصد الا مفهوم لفظ. فرض ایشون میگه این فرض اصلا فرض تعارض غیر از فرض لم یقصد الا مفهوم لفظ بایستی باشه، جایی که این فرض درست باشه که لم یقصد الا مفهوم لفظ و مفهوم لفظ هم ظاهر در این باشه، این دوتا رو اگر کنار هم بذاریم، مفهوم لفظ هم ظاهر باشه در نصف مشاع، پس دیگه جایی برای تعارض نیست. تعارض وقتی میاد که قصد نکرده باشه مفهوم لفظ رو، ندونیم چی رو قصد کرده مثلا، یا نصف ظاهر در نصف مشاع نباشه، و اینا هر دو خلاف دو فرض مرحوم شیخ. این اشکال هم جواب داده شده به این که مقصود شیخ از این که لم یقصد الا مفهوم لفظ ممکنه دو احتمال درش هست، دو چیز باشه، دو احتمال درش میاد. یکی این که مقصودش این باشه که لم یقصد الا مفهوم لفظ نصف مشاع فقط، ما هو ظاهر و لفظ نصف مشاع فقط به تنهایی، اگه این باشه خب بعدم ایشون میگه لفظ نصف مشاع ظاهر، نصف ظاهر فی نصف المشاع بین الحصتین، پس با فرض این که ایشون غیر از این قصدی را نکرده، مفهوم افرادی لفظ نصف مشاع را قصد کرده و مفهوم افرادی نصف مشاع بین الحصتینه، لازمش این است که مرحوم سید میگن که دیگه جایی برای اون دوتا ظهور معارض نیست. احتمال دوم اینه که مقصود شیخ از این که لم یقصد الا نصف المشاع، الا مفهوم لفظ نصف المشاع لنصف، مقصودشون این باشه لم یقصد الا ما هو ظاهر این لفظ در این انشاء با قرائنی که با قرائن دیگری که در انشاء هست، ظهور لفظ را به تنهایی قصد نکرده، آنچه که این لفظ در این مقام انشاء ظاهر در اوست، یعنی ظهوری که در لفظ میاد از ناحیه قرائن دیگر حالی مقامی فعلی، اونها هم داخل در مقصودشن. میگه آنچه که انشاء بیع نصف از یک کسی که مالک نصفه درش ظاهر باشه، آنچه که ظاهر باشه، ظهور نهایی، او رو قصد کرده. خب اینجا این ظهور نهایی قهرن مردده. اینجا دو تا ظهور داریم، یه ظهور لفظ داریم در نصف مشاعبه نفسه، یه ظهور فعل داریم در اینکه ملک خودش را، این ظهور موجب مثلا تقیید اون ظهور اولیست در نصف مشاعبه نفسه به نصف مختص به خوده. یه ظهور انشاء در اصیل بودن، نه وکیل بودن و نائب بودن داریم، که این هم باز اقتضای تخصیص داره. این دو تا ظهورا معارضه میکنه. ما میدونیم این یکی از این چیزها رو قصد کرده، یه ما هو ظاهر و لفظ رو قصد کرده، چون دو تا ظهور هست، این دو تا ظهورا با هم معارضه میکنه، دو تا مقتضی ظهور هست، موجب اجمال میشه همونجوری که شیخ فرموده. پس بنابراین ممکن است آقای بایع قصد کنه ما هو ظاهر اللفظ را بالقرائن، نه ما هو ظاهر اللفظ وحده، ما هو ظاهر اللفظ با قرائن محفوف به کلام، محتف به کلام، آنچه که ظاهر باشه درش. و اینجا بایستی اون ظهورات دیگر هم اوورد. اگر ظهورات منافی نداشته باشه، خب ظاهر کلام مشخصه پس قصد کرده اون، اگر ظهورات منافی داشته باشه اجمال میشه. پس حرف شیخ درسته، یه جایی که قصده لم یقصد الا ما هو ظاهر اللفظ، ما هو مفهوم اللفظ، یعنی ظاهر اللفظ. اگر مراد از ظاهر اللفظ ظاهر با قرائن محفوف باشه، اینجا جا داره که ایشون بگه اگر اون ظهورات در کار باشه، مثل جایی که اجنبی باشه، نه وکیل یا ولی، بر از اون نصف دیگر، اینجا اجمال لازم میاد، چون ظاهر مقتضی ظهور لفظ حصه مشاعه، مقتضی اون ظهورات حصه مختصه، و این قصد کرده ما هو ظاهر را، ظاهر که مجمل شد فعلا مجمل میشه که چی رو قصد کرده، این رو اراده کرده او رو. چرا؟ اون وقت خیلی خوب دیگه، اگر و الا اشکال مرحوم سید وارد میشه، ایشون میگه ظاهر اللفظ اعم به مفهوم اللفظ، ولو با در این مقام، نه ولو با قرائن مقامی، در مقام انشاء بیع مالک، بایعی که مالک نصفه، که اینجا قرار ظاهر لفظ یا مفهوم لفظ با اون مقام بایستی سنجیده بشه، نه مطلقا. پس روی این اساس بعد ایشون میفرماد برای این که یک شق سومی هم داریم، این دو شق. پس اینجوری شد، دو شکل میشه آقای بایع انشاء کنه، یکی انشاء کنه بیع ما هو ظاهر مفهوم لفظ به تنهایی، ما هو ظاهر مفهوم لفظ نصف به تنهایی، که اگر ما بعد گفتیم مثل شیخ دیگه فرمودن ظاهر لفظ نصف مشاع بین الحصتین، پس قصد کرده بیع نصف مشاع بین الحصتین. دو، اینکه قصد کنه ظاهر انشاء بیع ظاهر لفظ با قرائن، با قرائن مقامی و فعلی محتف به کلام، این دو، که اینجا اگر گفتیم اون قرائن ظهور در خلاف داره، موجب اجمال و تعارض و همه حرف شیخ میشه، این دو. سه، ما بدونیم مالک قصد نکرده عنوان ظاهر لفظ رو، بلکه قصد کرده بیع، قصد کرده یکی از این ستا را به عنوان تفصیلی، نه به عنوان اجمالی، به عنوان تفصیلی قصد کرده بیع مال خودش را، یا بیع مال دیگری را، یا بیع نصف مشاع بین ملکیتین را، ولی ما ندونیم کدومه، واقعا قصد تفصیلی کرده مال معینا، ولی ما شک کنیم، ندونیم این را قصد کرده. ما بدونیم مالک قصد تعیینی داشته، قصد اجمالی نداشته، ولی قصد تعیینیش پیش ما مجمل باشه، نه پیش خودش. طبق اون دو احتمال اول پیش خودش مجمل بود، فقط ما هو ظاهر اللفظ به تنهایی یا با قرائن مقصود بوده اجمالا. در این احتمال سوم ما اجمال پیش ماست، ولی او متعینا یکی از این ستا رو به خصوصیت یا به عنوان تفصیلی اراده کرده، یا اراده کرده قصد به اعمال خودش رو، یا اراده کرده قصد به اعمال دیگری رو ولو فضولتا، یا اراده کرده قصد به نصف مشاع بین الملکین رو، ولی ما ندونیم کدوم رو قصد کردیم، ما هستیم ظاهر کلامش. حالا میخوام ببینیم ظاهر کلامش چیه. اینم یک احتمال که مطلب شیخ با این احتمال هم جوره، که بگه حالا در مقام ظاهر نصف به تنهایی، ظاهره در نصف مشاعه به نفسه، ظهور مقامی و ظهور در اصالت انشاء، در اصالت ظاهر، در اینه که ملک خودش فرض کرد، تعارض میاد. ما اجمال برای شنونده است، او پیشش معینه، ولی چون ظاهر حال مجمله، یکی اختزا میکنه اراده کردن او را تعینه، دیگری اختزا میکنه اراده کردن حسه مشاع را تعینه، و چون تعارض هست مجمل میشه. اینم یک شق ثالثه. بله فرض کن مشتری هم میدونسته، یا ما نمیدونیم والا کدومه، بحث سر مشتری که نیست بر خصوص. این چنین جایی، این انشاء اینجوری، انشایی که اینجوری کرده آقای بایه، انشاء اون مجمل، ما بنابر مطلب شیخ اینجوری میشه مجمل. اگر بگیم نه اون دوتا ظهور نیست، نه انشاء اون غیر مجمل، با اون ظهور مشخص میبینیم که اراده کرده مثلا حصه خودش را، یا اراده کرده حصه مشاع، نصف مشاع را، در جایی که وکیل باشه. در جایی که وکیل نیست، این ظهورا با هم متعارض میشه، مجمل میشه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. حالا قابل هم نتونه تشخیص ندونه، بالاخره بحث شیخ درست میشه. بله ایشون میگه این خارج از مفهوم شیخه، ولی این رو هم میبایستی شیخ داخل میکردن، چون در اینجا هم باز همون اجمال شیخ در کاره. اگر جایی ما بدونیم واقعا یا ای را قصد کرده تعینن، یا او را قصد کرده تعینن، یا سومی را قصد کرده تعینن، ولی قرینه اثباتی نداشته باشه، باز جای بحث شیخ هست. گرچه شیخ شاید مثلا عبارتش این شکل رو نگیره، ولی جای بحث شیخ هست که اینجا بگیم حالا ظاهر لفظ چیه. اگر ظاهر لفظ معین بود، بر اساس ظاهر میگیم اون چیزی که معین است واقعا همین است که ظاهرا هست، مثل همه جاهای دیگه، مثل همه جاهای دیگه که قصد تعیینی هست. ما مولا گفته افعل، ما میدونیم مولا واقعا یا قصد وجوب کرده یا قصد ند، اینجوریه که دیگه نه این باشه نه او، یا حرام یا واجب این یا مستحبه. خب با ظاهر افعل، اگر گفتیم افعل ظاهر در طلب وجوبی است، میگیم پس قصد را که کرده کشف میکنیم با این ظاهر، اون وجوب تعیینه. اینجا ما همینجور، اینجا میدونیم آقای بایه یکی از این سه تا شق را تعیینن قصد کرده، ولی ما پیشمون مشخص نیست. وقت این بحث باز میشه که اگر نصف ظاهر در نصف مشاع باشه، اینجا اجمال لازم میاد. اگر نباشه در ظاهر در نصف مشاع، اجمال در کار نیست. اون دو تا ظهور حجتن، و مثلا اثبات میکنیم که ملک خودش رو، همین چیزی رو که مرحوم شیخ فرمودن درست میشه. جایی که مالک، جایی که معزون باشه یا ولی باشه از دیگری، باز این ظهور معارض نداره، به این ظهور عکس میشه، و میگیم که پس اونی رو که قصد کرده تعیینن، چون میدونیم یکی رو قصد کرده تعیینن، بیع نصف مشاع بین حصتین. یه شق چهارمی هم هست که ایشون ذکر نکردن، اینم حقش بود ذکر کنه. اون جایی که ما ندونیم این که این آقای ماله بایه آیا قصد یکی از این ستا رو تعیینن کرده یا هیچی قصد نکرده. احتمال بدیم هیچی قصد نکرده، فقط همون نصف خود مبیع را قصد کرده، بدون اضافهش به ملک خودش یا ملک دیگری یا نصف مشاع بین الملکیتین. و احتمال هم بدیم نه، یکی از این ستا را به خصوص قصد کرده باشه. اینم ملحق به همون سومیش در حقیقت، که اینجا سومی رو میشه توسعه داد، شاید مقصود ایشون هم همین باشه، سومی رو توسعه داد. جایی که بدونیم قصد تعیینی داشته ما بخوایم از لفظ مشخصش کنیم، یا احتمال بدیم قصد یکی از این ستا را، یا انشاء بیع تملیک یکی از ملک خود یا ملک دیگری یا حصه مشاع بین الملکیتین را احتمال بدیم قصد داشته باشه، یا احتمال بدیم نه همون مفهوم لفظ را قصد کرده، بدون هیچ گونه اضافه نصف به ملک خودش یا ملک دیگری یا مشاع بین الملکیتین. این هم در حقیقت که از شق چهارم میشه یا جزی از شق سوم قرار میگیره. پس در حقیقت ما اگر بخوایم کل شقوق مطلب شیخ را، شقوق ممکنه را تصویر کنیم، بحث کنیم، بایستی اولا بحث کنیم جایی که لم یقصد الا مفهوم لفظ با قطع نظر از ظهورات دیگر. دو، اینکه ان یقصد ما هو ظاهر لفظ به ملاحظه ظهورات دیگر. سه، اینکه اراده کنیم بدونیم یک قصد دیگر تعیینی داره، یا احتمال بدیم قصد تعیینی یکی از این سه شق را داشته باشه ایشون، و احتمال هم بدیم نه. بخوایم بگیم مقام اثبات اقتضای کدومی که تعیین کدومی که از اینا داره، اینها همه بحثایی است که در حقیقت قابل تصویره. پس بنابراین حرف شیخ که فرمودن ان لو لم يقصد الا مفهوم اللفظ، با اینکه گفتن بعد ظاهر نصف مشاع، ظاهر نصف در نصف مشاع بین حصتین، اینجوری نیست که جمع بین این دو تا اینجوری که مرحوم سید فرمودن منافات داره با فرض تعارض، قابل جمعه که لم يقصد الا مفهوم اللفظ، اون معنای دوم از مفهوم اللفظ یعنی مفهوم با قرائنش، این قابل جمعه با اینکه ظهور را، ظهور لفظ را در نصف مشاع بین حصتین قرار بده، بازم مبتلا به تعارض و اجمال بشیم، چون مفهوم لفظی را که قصد کرده عبارت از ظاهر لفظ با تمام قرائن دیگه، نه با خصوص، نه خصوص مفهوم لفظ به تنهایی و مجرد از قرائن دیگر. اگر مجرد از قرائن دیگر قصد کرده باشه و بدونیم که قصدش فقط همینه و مفهوم لفظ هم ظاهر باشه، بدون قرائن ظاهر باشه، فرض بر اینه ظاهر باشه در نصف مشاع بین حصتین، دیگه اینجا جایی برای این بحث نیست. و نکته این که مقصود شیخ این احتمال دوم رو هم، لفظ عبارت شیخ احتمال دوم رو هم میگیره، بلکه شاید بشه گفت ناظر به دومیست نه به اولی که اراده کنه مفهوم لفظ را وحده بلا قرائن، این که این ظهوری را که مرحوم شیخ در لفظ میگن، این ظهور ظهور لفظی نیست، ما قبلا گفتیم این ظهور ظهور وضعی نیست، این ظهور ظهور اگر هم باشه به اطلاقه، به همون اطلاق عدم قید نصف به نصف من یا نصف توست. خب این اطلاق، ظهورات اطلاقی همیشه ظهورات مجموعی است، نه ظهور یک لفظه، ظهور لفظ نیست، یعنی مدلول لفظ نیست اطلاق. اطلاق همون مقام بیان و اینکه حالا در این مقام چی مناسبه این آغاز، و اگر قید مرادش بود قید می آورد. پس ظهوری را که میگه ظاهر لفظ در این ظهور، و بعدا می فرماد ظهور ظاهر در نصف مشاعه، مقصود شیخ نیست که لفظ نصف وضع شده برای نصف مشاع بین الحصتین، این که نیست، که محتمل نیست شیخ بگه، کس دیگر نمیگه، فضلا از مثل شیخ. و خود شیخ هم تصریح کرده که به اطلاق این چنین ظهوری داره در نصف مشاع. ظهور اطلاقی هم ظهور موضوع له نیست، تا بگیم پس شما که گفتی لفظ ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین، اینم که قصدش کرده دیگه، خلاص شد، بحث نداریم دیگه. این در جایی است که ظهور در نصف مشاع بین الحصتین مدلول وضعی نصف باشه. اگر مدلول وضعی نصف شد، بله، مثل کسی میگه من بعت العبد، خب میگیم عبد که ظاهره در عبد، در فرس که نیست دیگه، بحث نداره که بگیم این وقتی انشاء کرده ولم یقصد الا بیع مفهوم عبد را، احتمال بدیم فرس را فروخته نه عبد را. این جایی است که دلالت این ظهور، ظهور وضعی باشه. اگر ظهور وضعی بود این صحبت درسته، این ظهور ظهور اطلاقی است، ظهوری است که از مقام انشاء اگر قرینه نیاورد چی میخوایم کشف کنیم؟ خیلی خوب، اطلاق هم در به لحاظ عدم تعیین در ملک مشاع میاد، هم به لحاظ عدم نیابت از غیر میاد، هم به لحاظ اون ظهور حالی در این که تصرف در ما یملک و تحت سلطانه میاد. اینجا میاد این ظهورات اطلاقی با هم تضاحم و تعارض پیدا میکنه. پس تعارضی که مرحوم شیخ میفرمایند، چون در این مقدمات حکمت و اطلاق در حقیقت بین اون سه تا ظهوری که ذکر کردم، دو تاش در یک طرف و یکیش در طرف دیگه، و ظهوری هم که در مفهوم لفظ میگن ظهور اطلاقی است، میگن مفهوم لفظ ظاهر در نصف مشاعین، از اون اطلاق استفاده میشه. خود کسی میگه در مقابل اون تا اون اطلاق دیگه هست که از اون استفاده میشه که نه، نصف یعنی نصف ملک خودش، و این تصرف در لفظ هم نیست، لفظ مدلولش واحده علی کل حال، نصفه، چنانچه در همه موارد مطلقات و مقیدات مقید تصرف در لفظ مطلق نمی کنه، مدلولش اسم جنسه که محفوظه، با مقید هم محفوظه. پس بنابراین اگر این ظهوری رو که مرحوم شیخ می فرمودن ظهور وضعی بود، اشکال مرحوم سید جا داشت، ولی چون این ظهور ظهور اطلاقی است دیگه جایی برای اشکال ایشون نیست. این یه جواب دیگری است از مرحوم شیخ که شاید بهتر از اون تقسیمی که شاید خود همین مقصود اون بزرگواری باشه که آمده حرف شیخ رو به دو شیخ تقسیم کرده. پس بنابراین اینجا اصل این فرض درسته که این آقا لم یقصد الا مفهوم نصف را از نظر وضعی، بعد مفهوم نصف به ظهور اطلاقی، به یه اطلاق اقتضا داره نصف مشاع بین الحصتین، به یه اطلاق دیگه، یه ظهور اطلاقی دیگه اقتضا داره که این نصف نصف خودش باشه تنها، بلکه به دو ظهور اطلاقی دیگه یا شبه اطلاقی و اطلاقی اقتضا داره این که نصف ملک خودش باشه، نه مشاع بین الحصتین. وقت بین این اطلاقات تعارض میفته، حالا جایی که این قصد کرده اون نصف را، ما چه کار کنیم؟ این اطلاق مقدم کنیم، اون اطلاق مقدم کنیم، بگیم اطلاق با هم معارضه؟ این بحثی است که مرحوم شیخ وارد شده. پس بنابراین این اشکال هم به مرحوم شیخ، اشکال سید هم به مرحوم شیخ وارد نیست. اشکال سومی هست، مرحوم ایروانی وارد کردن به مرحوم شیخ، به اصل این که بشه با ظهوری ولو اطلاقی از نصف ملک دار نصف مشاعبین الحصتین استفاده کنیم. ایشون میفهمن اصلا این چیزی که ایشون میگه ظاهره، لیس به ظاهر بر لیس به معقول، این چیز نامعقولیست، قابل تعقل ما نیست. این اشکال سومیست که بر اصل این استظهار مرحوم شیخ فرموده آقای ایرانی. این بحثش دیگه مثل که وقت تمام شده.